جلسه 45 اخلاق 6/7/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران، بزرگوارانی که به صورت برخط یا بعداً از صوت استفاده خواهند کرد سلام عرض میکنم و آرزوی سلامت و سعادت برای یکایک که شما بزرگواران دارم. دو ماه محرم و صفر گذشت و در این دو ماه بسیاری از شما عزاداری‌های زیادی انجام دادید، یا همه شما عزاداری‌های زیادی انجام دادید. خداوند انشاءالله این عزاداری‌ها رو، این اظهار محبت و مودت به ساحت مقدس ابی عبدالله علیه السلام رو از همه شما، از همه ما قبول کنه و اونها رو ذخیره آخرت ما قرار بده. دو ماه بسیار بسیار با برکت بود، از لحاظ معنوی، از لحاظ عرفانی، از لحاظ اخلاقی بسیار بسیار برای ما معنادار بود. ما توفیق داشتیم در این دو ماه شریف درباره امام حسین علیه السلام و مسائلی که به نوعی مرتبط با اون بزرگوار بود بحثایی رو مطرح کنیم. در این جلسات اخیر به بررسی شخصیت و سیره برخی از اصحاب اون بزرگوار پرداختیم. سعید ابن عبدالله حنفی، زهیر ابن قین، بریر ابن خدیر و همینطور در این جلسه اخیر مسلم ابن اوسجه. چون ماه سفر هم تمام شده و ما در آستانه ولادت ها و مناسبت های شریفه ماه ربیع قرار گرفتیم، این رو هم خدمت شما تبریک عرض می کنم. انشاءالله که همواره شادمان و شاداب باشید. مناسب هست که دیگه بحث رو ما جمع بکنیم، تمام بکنیم. انشاءالله بررسی سایر اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و همینطور بعضی از اهل بیت اون بزرگوار مثل مسلم ابن عقیل، مثل قمر بنی هاشم، علی اکبر، اینا رو میگذاریم، یا برخی از بانوان ارزشمند، حضرت زینب سلام الله علیها و اون خطبه هایی که در کوفه در شام برگزار کردن، تحلیل نیاز داره، اینا رو همه رو میگذاریم برای سال آینده اگر عمری باقی موند. در این جلسه که به عنوان آخرین جلسه بحثای مربوط به دو ماه محرم و صفر هست، به نظرمون رسید که درباره زیارت ناحیه مقدسه یک اطلاعاتی خدمت شما عرض بکنیم. در این جلسات اخیر به مناسبت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام شخصیت اونا رو بررسی میکردیم، از زیارت ناحیه مقدسه سخن به میان آمد. گفتیم این جلسه آخری رو اختصاص بدیم به توضیحی درباره این زیارت نامه. این زیارت نامه در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی نیومده، لذا خیلی ها توجهی به این زیارتنامه ندارن. معمولا دیگه مردم ما اینطوری هستن که به مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی عمل میکنن، و چون شیخ عباس این زیارت ها رو نیاورده، لذا بعضی ها یا نمیدونن یا بعضی ها توجه ندارن یا اون کتاب هایی که این زیارت نامه ها در اون کتاب ها هست ندارن. به هر حال ما در ارتباط با این قضیه، همونطور که در جلسات گذشته خدمت شما عرض کردیم، سه تا زیارت نامه داریم که یه دونه رو ما امشب میخواییم توضیح بدیم، دوتای دیگر رو انشاءالله باز میذاریم برای سال آینده. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل بستر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور، میگذاریم برای سال آینده اگر عمری باشه. یک زیارت رجبیه هست که در اول ماه رجب خونده میشه، آدرس این رو در جلسات گذشته خدمتون عرض کردم. دوتا هم زیارت ناحیه مقدسه داریم. میگیم زیارت ناحیه مقدسه یعنی زیارتی که از طرف امام زمان علیه السلام نقل شده، منسوب به امام زمان علیه السلام هست. زیارت ناحیه مقدسه هم دوتا هست، یکی سید ابن طاووس نقل کرده در اقبال الاعمال که اونو کار نداریم، اونو امشب بحث نمی کنیم. یکی هم زیارت نامه‌ای است که منسوب به امام زمان علیه السلام هست، در گفته شده که توسط امام زمان علیه السلام این زیارت نامه بیان شده. این رو انشاءالله خدمت شما توضیحاتی عرض می‌کنم، از باب این که مخاطبین این جلسات ما عمدتاً برادران و خواهران بزرگوار حوزوی هستند، لذا این بحث ها این اطلاعات به دردشون میخوره و انشاءالله میتونن در آینده استفاده کنن. با دقت این بحث رو دنبال کنید. این زیارت نامی که عرض میکنم، زیارت ناحیه مقدسه، اولین بار در کتابی به نام المزار الشریف، المزار الکبیر، کتابی هست به نام المزار الکبیر، توسط یکی از علمای ما به نام محمد ابن جعفر مشهدی، ابو عبدالله محمد ابن جعفر مشهدی، معروف به ابن المشهدی یا ابن مشهدی، چون متوفای، حالا اختلاف نظر هست، متوفای تقریبا 610 اوائل قرن هفتم. پس ملاحظه بفرمایید، اولین کتابی که این زیارت نامه رو بیان کرده، ذکر کرده، کتابی هست به نام مزار کبیر. مزار یعنی زیارت کردن، مصدر میمیه یعنی زیارت نامه، زیارت کردن. المزار الکبیر، انواع زیارت نامه هایی که برای پیامبر بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام وجود داره در این کتاب جمع شده، لذا اسمش هم مزار هست. مزار یعنی همون زیارت نامه. در این کتاب شریف انواع زیارتنامه ها برای اهل بیت علیهم السلام، پیامبر بزرگوار حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده. عرض کردیم این کتاب مال بزرگواری به نام ابو عبدالله محمد ابن جعفر مشهدی که معروف به ابن مشهدی هست. ایشون متوفای 610 قبل از ایشون عالمان زیادی وجود داشتن. در کتابایی که قبل از مرحوم ابن مشهدی نوشته شده به این زیارتنامه اشاره نشده، این زیارتنامه در اون کتابای قبل نیومده. کامل و زیاره ابن قولوی داریم، بسیار کتاب معتبری هست. مصباح المتهجد داریم، مال شیخ طوسی هست، بسیار کتاب معتبری هست. در اون کتاب ها این زیارتنامه نیومده. در بررسی هایی که ما انجام دادیم به نظر ما میاد از لحاظ سند این زیارتنامه قابل قبول هست. با بررسی هایی که انجام دادیم به نظر ما سند این زیارتنامه قابل قبول هست. الان گوشه ای از این تتبعی که داشتیم رو خدمت شما عرض می کنم. مرحوم ابن مشهدی که خودش از علما هست در ابتدای کتاب مزار کبیر میگه روایاتی رو که من در این کتاب آوردم همه از افراد ثقه دارم نقل میکنم. عبارت ایشون اینه: مما اتصلت به ثقات الروات الى السادات. مراد از سادات یعنی ائمه معصومین علیهم السلام. میگه اینایی که ما داریم نقل میکنیم همه اینا متصل میشه به راویان ثقه. بنابراین ایشون تصریح کرده بر این که روایاتی که در این کتاب آورده همه رو از افراد ثقه شنیده، از افراد ثقه شنیده. این جمله دلالت میکنه بر این که ایشون در این کتاب از غیر ثقه نقل نکرده. این مطلب رو مرحوم آیت الله خویی هم در کتاب معجم رجال خودشون جلد اول صفحه 51 قبول کردن. میدونید مرحوم آیت الله خویی در مباحث رجالی تقریبا هم نگیم تحقیقا سختگیرن، خیلی با سختی سند یک روایت رو میپذیرن و بسیار در مسئله رجال ایشون دقت داره. در این حال که ایشون در مسئله رجال سختگیر هست و دقیق هست، ایشون در همون معجم الرجال جلد یک صفحه 51 فرمودن که آری از این جمله‌ای که الان براتون خوندم مما اتصلت به ثقات الروات الى السادات فهمیده میشه که ایشون از ثقه نقل کردن. در مجموع در اون کتاب مزار کبیر 380 راوی ذکر شده. اگر ما این مطلب رو بپذیریم یعنی در واقع 380 راوی رو توثیق کردیم، یعنی ثقه بودن اونها رو قبول کردیم، پذیرفتیم. لذا این بحث مهمی هست. همونطور که خدمت شما عرض کردیم به نظر ما می توانیم سند این روایات رو قبول کنیم، بپذیریم. مرحوم ابن مشهدی که متوفای 610 شاگرد یکی از بزرگان هست به نام عمادالدین طبری. عمادالدین طبری که ایشون صاحب کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضا هست، کتاب بسیار خوبی است، ترجمه به فارسی هم شده، در بازار موجود هست، کتاب تقریبا حدود 700 صفحه است. ایشون شاگرد مرحوم عمادالدین طبری هست. در همین کتاب مزار کبیر ضمن بررسی بعضی از روایات میگه که من این روایت رو خدمت استادم قرائت میکردم و استادم گوش میداد. در زمان قدیم اینو عرض بکنم خدمت شما که یک رسمی داشتیم به نام حدیث خوانی، اصلا کتابای امالی که همون جمع املا هست در همین رابطه درست شد. شاگردا معمولا پنجشنبه جمعه که روزهای تعطیل حوزوی بود خدمت استاد می رسیدن و روایت می خوندن و سند روایت و کلمات روایت رو نزد استادشون کنترل می کردن، بررسی می کردن و تقریبا از تک تک اون اسادید که این روایات رو بررسی میکردن اون روایات رو در یک کتابی جمع میکردن به نام امالی. امالی به این ترتیب بود که یا استاد املا میکرد اونا یادداشت میکردن یا اونا قرائت میکردن نزد استاد که تعبیر به قرائت میشد، میگفتن قرائت کردیم، قرائت من. به هر حال در زمان قدیم این رسم بوده که حدیث خوانی میکردن، روایت خوانی میکردن. ایشون در مزار کبیر میگه که در سال 553 من داشتم خدمت استاد خودم این حدیث رو میخوندم. پس معلوم میشه که مرحوم عمادالدین طبری در سال 553 زنده بوده که جناب ابن مشهدی نزد ایشون این حدیث رو قرائت کرده. بعد عمادالدین طبری شاگرد شیخ ابو علی هست، شیخ ابو علی طوسی. شیخ ابو علی طوسی فرزند مرحوم شیخ طوسی هست. خود مرحوم عمادالدین طبری در کتاب بشارت المصطفی لشیعت المرتضا اونم حدیث خوانی داشته نزد استاد خودش، در یه جایی میگه که در سال 511 رفتیم عقبترها، 511 یک حدیثی رو داره میگه من خدمت استادم مرحوم شیخ ابو علی که عرض کردم فرزند شیخ طوسی هست، معروف به مفید ثانیه، معروف به شیخ مفید ثانی هست، در سال 511 نزد ایشون حدیث رو میخوندم. خب مرحوم شیخ ابو علی طوسی هم که فرزند شیخ طوسی هست متوفای 460. مرحوم شیخ طوسی هم شاگرد شیخ مفیده که متوفای 413 است. مرحوم شیخ مفید هم شاگرد ابن قلوی هست، ابن قلوی هم شاگرد مرحوم شیخ کلینی هست متوفای 329. بعد مرحوم کلینی هم شاگرد علی ابن ابراهیم قمی هست که علی ابن ابراهیم قمی در سال 305 ما قرائنی داریم که در اون سال زنده بوده، سال 300-305. بعد مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که صاحب تفسیر قمی هست از مرحوم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی نقل میکنه. این سلسله سند رو دقت فرمودید دیگه، خیلی این مسئله مهمه. مرحوم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی نائب خاص امام زمان علیه السلام بودن، نائب سوم بودن. در سالهای بین 305 تا 326 نیابت و سفارت از طرف امام زمان علیه السلام رو مرحوم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی بر عهده داشتن. 4 نفر نواب خاص امام زمان علیه السلام بودند، 4 نفر. اولی ابو امر عثمان ابن سعید امری هست که بین سالهای 260 تا 265، یعنی 5 سال این بزرگوار نائب خاص امام زمان علیه السلام بوده، جناب عثمان ابن سعید امری. بعد از وفات ایشون پسر ایشون محمد ابن عثمان ابن سعید، ایشون 40 سال نیابت خاص امام زمان علیه السلام رو داشت، از سال 265 تا 305، 40 سال. بعد از ایشون یعنی از سال 305 مرحوم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی نیابت خاصه رو بر عهده داشت. اینها رو شاید در سالهای قبل مفصل در رابطه با شخصیت این بزرگواران ما خدمت شما بحثایی داشتیم، شخصیت این بزرگواران، کارهایی که انجام دادن، اندیشه های این بزرگواران. از سال 305 تا 326 جناب شیخ ابوالقاسم نائب امام زمان علیه السلام بودن. از 326 هم تا 300 عرض کنم خدمت شما که 329 که دیگه غیبت صغرا تمام شد، مربوط میشه به نائب چهارم که ایشون دیگه تقریبا همون 3 سال 4 سال بیشتر نبود، از 326 تا 329 همین 3 سال، جناب علی ابن محمد سموری، ابوالحسن علی ابن محمد سموری هست. بیشترین دوران مربوط به جناب محمد ابن عثمان از نائب دوم و شیخ ابوالقاسم که 21 سال هست، جناب محمد ابن عثمان 40 سال، شیخ ابوالقاسم 21 سال نیابت کردن. اولی و چهارمی کم بوده، اولی 5 سال، چهارمی 3 سال. خلاصه از طریق علی ابن ابراهیم قمی که صاحب تفسیر قمی هست میرسه به شیخ ابوالقاسم نوبختی. بزرگوارانی که میخوان در این زمینه مطالعه کنن، کتابی داریم در علم رجال به نام خاتمه مستدرک الوسائل مال مرحوم حاجی نوری هست. در جلد اول صفحه 313 مرحوم حاجی نوری مفصل درباره ابن المشهدی و طریق ایشون یعنی سلسله سندی که ایشون داره میرسه به امام زمان علیه السلام رو آورده، به همین ترتیبی که عرض کردم. بنابراین طریق ابن مشهدی به نظر میاد این طریق اگر باشه که کاملا طریق صحیح و جلیل القدری هست، منتها ما تردید داریم که از این طریق ایشون استفاده کرده یا نه، ولی معمولا این طریق خلاصه وجود داره، لذا می توانیم به این روایت، به این زیارتنامه اعتماد بکنیم. بعد در ابتدای این زیارتنامه مرحوم ابن مشهدی میگه که زیارتون اخرى فی یوم عاشورا لابی عبدالله الحسین بن علی صلوات الله علیه. یه زیارتی رو، همین زیارتی که دارم عرض میکنم خدمت شما، زیارت ناحیه مقدسه، ایشون میگه در ابتدای این زیارتنامه میگه که این زیارتی هست که در روز عاشورا برای ابی عبدالله علیه السلام زیارت میشه. و مما خرج من الناحیه الى احد الابواب، این زیارت نامی است که از طرف امام زمان علیه السلام اومده. مما خرج من الناحیه، ناحیه که میگن ناحیه یعنی طرف، در اون زمان نمیتونستن اسم امام زمان علیه السلام رو ببرن، میگفتن که از اون ناحیه. آرام آرام این کلمه دیگه معروف شد، گفتن که از ناحیه مقدسه. ایشون میگه که این زیارتنامه‌ای که ما اینجا آوردیم مما خرج من الناحیه، این از ناحیه امام زمان علیه السلام بیرون اومده، الى احد الابواب، ابواب یعنی همون نواب خاصه که عرض کردم نائب سوم حضرت سلام الله علیه هست. این در رابطه با سند زیارتنامه. پس به طور متعارف میشه گفت که مرحوم ابن مشهدی از استادشون عماد الدین طبری، او از استادشون فرزند شیخ طوسی و او از شیخ طوسی و او از شیخ مفید و او همینطور از مرحوم کلینی، از عرض کنم خدمت شما که از علی ابن ابراهیم قمی و او از نائب سوم امام زمان علیه السلام این مطالب رو نقل کرده. این در رابطه با بحث سندی زیارتنامه که عرض کردم میتوانیم بهش اعتماد کنیم. از لحاظ محتوا هم یک گزارشی خدمت شما عرض بکنم. زیارتنامه، حالا کسانی که کتاب مزار کبیر رو ندارن، این زیارتنامه در بهار الانوار جلد 98 صفحه 317 ذکر شده. بهار الانوار خب شاید در دسترس بیشتر باشه، جلد 98 صفحه 317. اونی که الان بنده دارم خدمت شما نقل میکنم از کتاب دانشنامه امام حسین علیه السلام هست، از آقای محمدی ری شهری، مرحوم آقای محمدی ری شهری، به نام دانشنامه امام حسین، جلد 12 صفحه 218. الان بنده زیارتنامه رو از همین کتاب میخوام خدمت شما بعضی قسمتاشو بخونم. پس اگر بهار الانوار هم ندارید، دانشنامه امام حسین علیه السلام جلد 12 صفحه 218 این زیارتنامه ذکر شده. طبق صفحه شماری همین کتاب دانشنامه، زیارتنامه حدود 15 صفحه است. زیارتنامه 15 صفحه است. دو صفحه اولش سلام هست، از حضرت آدم سلام میره تا میرسه به امام حسین علیه السلام. دو صفحه اول از اینجا شروع میشه: السلام علی آدم صفت الله من خلیقته، السلام علی شیخ ولی الله و خیارته، السلام علی ادریس القائم لله بحجته. این زیارتنامه از اینجا شروع میشه، همینطور بر انبیا سلام میده تا میرسه به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام علیها و امام مجتبی علیه السلام. تقریبا دو صفحه اینطوریه از اول. از این 15 صفحه، از صفحه 9 به بعد دعا هست. دعا میکنیم که خداوند به حق امام حسین علیه السلام، به حق اون مکان شریفی که داریم توش زیارت میخونیم، به ما توفیق بده، ما رو از گناهان دور نگه داره. تا آخرش اینطوریه که اولین جمله دعا از همون صفحه 9 شروع میشه: اللهم فبحرمت هذا المكان المنيف صل على محمد و آل محمد وحشرني في زمرتهم وادخلني الجنة بشفاعتهم، اللهم فإني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين. همینطور دعا میکنه تا 6 صفحه انواع و اقسام دعاها هست. یعنی دعا برای خودمون میکنیم، طلب حاجت میکنیم، طلب برآورده شدن حاجت میکنیم. این هم خب از صفحه 9 به بعد، دو صفحه اول سلام بر انبیا بوده تا به امام حسین علیه السلام میرسه، از صفحه 9 به بعد هم دعا هست. میمونه این 7 صفحه وسط. خب اونی که برای ما خیلی اهمیت داره این 7 صفحه وسطه. واقعا برادران و خواهران بزرگوار، برادران و خواهران ارجمند، این 7 صفحه به صورت فشرده واقعا یک مجموعه امام حسین شناسی است، یک مجموعه نفیس و عالی درباره امام حسین شناسی است. یعنی آدم میخواد امام حسین علیه السلام رو بشناسه میتونه به این زیارتنامه مراجعه کنه و منسوب به حضرت ولی عصر سلام الله علیه هست و شخصیت و سیره و عظمت امام حسین علیه السلام رو بیابه و درباره امام حسین علیه السلام حرف بزنه، حرف مستند، بگه امام حسین علیه السلام این طور بود به دلیل جمله‌ای که در زیارت ناحیه مقدسه وارد شده. خصوص همین 7 صفحه باز یک گزارشی میخوام خدمت شما عرض بکنم. مجموعاً به نظر ما توی این 7 صفحه 7 تا مطلب داره. میتونید شما با مطالعه تقسیم بکنید و بحثا رو تجزیه کنید، ریز بکنید و درباره هر کدوم از این 7 تا مطلبی که عرض میکنم جملات رو جدا کنید. بنده این کار کردم، جدا کردم، منتها خب فرصت نمیشه، گمان نمی کنم همه رو بتونم خدمت شما عرض بکنم. از این 7 تا مطلب 2 تا رو ما نمیخوایم اینجا خدمت شما عرض بکنیم. اون 2 تا یکی خصوصیات دشمنان هست. در این زیارتنامه خصوصیات دشمنان هم گفته شده، اینا چقدر قسی القلب بودن، اینا چقدر پلید و پلشت بودن، اینا چقدر نامرد و نانجیب بودن، اینا چقدر حسود و عنود و بخیل و قسی القلب و نادان و جاهل و شقاوتمند بودن. یه بخش از توضیحاتی که در این زیارت نام اومده درباره دشمنان ابی عبدالله علیه السلام هست. اونم بحث خوبی ها، دشمن شناسیه که چرا دشمنان این انسانهای والا مقام اینقدر پستند، اینقدر رذلند، اینقدر نامردند، نامروتند، به بدیهیات مسائل انسانی توجه نمی کنن، به بدیهیات مسائل فطری توجه نمی کنن. خب اگر بخوایم اینا رو بگیم که خیلی طول می کشه، اینا رو سرفصل ها رو عرض می کنم، خودتون انشاءالله اگر خواستید میرید دنبالش. این یه بخش. یه بخش دیگه وضعیت بانوان حرم ابی عبدالله علیه السلام هست. توی این ماجرای شدید و سخت زنانی که حضور داشتن، بانوانی که حضور داشتن، حرم ابی عبدالله علیه السلام و حریم اون بزرگوار و ناموس اون بزرگوار و ناموس اصحاب و اهل بیت که حضور داشتن، اونها چی کار کردن، اونها چه برخوردی داشتن، اونها چه رفتاری داشتن، اونم امشب نمیخوام عرض بکنم، میگذاریم برای یک زمان دیگه. میخوام فقط متمرکز بشیم روی خود حضرت ولیعصر سلام الله علیه و خصوصیات امام حسین علیه السلام. پس در این هفت صفحه عرض کردیم 7 مطلب اومده، 2 مطلب متعرض نمیشیم، یکی خصوصیات دشمنان هست، یکی هم وضعیت زنان هست. اما اون 5 مطلب دیگری که اشاره میکنیم، یکی مصائبی است که بر ابی عبدالله علیه السلام وارد شد. این نکته ای هست که باید بهش توجه کنیم، مصائبی است که بر سید و سالار ما ابی عبدالله علیه السلام وارد شد. این یه مطلب. مطلب دوم، حالاتی هست که خود امام زمان علیه السلام در غم و در اندوه مصائب کربلا متحمل شدن، یعنی حالاتی که خود امام زمان علیه السلام در این زیارتنامه دارن، حالات خودشون رو هم بیان میکنن که در غم این مصائب ابی عبدالله علیه السلام چجوری هستن. اینم مطلب دوم از 5 مطلب. مطلب سوم که در این زیارتنامه اومده در این 7 صفحه، این هست که ابی عبدالله علیه السلام به صورت 100%، به صورت کامل و تمام، پایبند و ملتزم به احکام شریعت اسلامی بودند. هیچ حکمی از احکام الله رو ایشون نادیده نگرفته. امام زمان علیه السلام توضیح میدن ها، میگن، حالا اگر فرصت شد براتون میخونم، میفرماین که ابی عبدالله علیه السلام به تک تک این احکام پایبند بودن. خب این یه درس بزرگی است برای ما که میخوایم پیرو ابی عبدالله علیه السلام باشیم و 2 ماه محرم و صفر رو واقعا عزاداری میکنیم. مردم ما، ملت ما، شیعیان ابی عبدالله علیه السلام باید اینو بدونن که سرورشون، سیدشون، آقاشون، مولاشون سر سوزنی تخطی از التزام و پایبندی به احکام شریعت نداشت. ما هم باید همینطور باشیم، هیچ کجا از احکام شریعت تخطی نکنیم. تخطی معنا نداره. خب حالا ما معصوم نیستیم، ممکنه از دست ما در بره، غفلت بکنیم، اشکالی نداره. به محض اینکه به خودمون اومدیم، از غفلت خارج شدیم، به اصطلاح ذاکر شدیم، به خودمون اومدیم، باید اون فاصله رو از بین ببریم و به شریعت پایبند بشیم. نکته 4، خصوصیات اخلاقی امام حسین علیه السلام هست. قبلیه پایبندی حضرت به احکام شریعت بود، این 4 خصوصیات اخلاقی حضرت هست. از لحاظ ویژگی های روحی و اخلاقی و عرفانی چجوری بودن؟ امام زمان علیه السلام بنابر این زیارتنامه یه بخشی رو اختصاص میدن به این مطلب. و مطلب پایانی که بسیار بسیار عالی هست، کمتر میشه در جایی این مطالب رو پیدا کرد، این است که امام زمان علیه السلام میفرمایند که حقیقت اسلام حسین ابی عبدالله است، حقیقت نماز امام حسین، حقیقت روزه امام حسین، حقیقت حج امام حسین. این خیلی معنا داره. شما وقتی نماز میخونید الان نماز مغرب شاتون رو خوندید. امام زمان علیه السلام میفرماید حقیقت نماز امام حسینه. یعنی داشتید چیکار میکردید؟ یعنی داشتید با حقیقت ابی عبدالله علیه السلام ارتباط برقرار میکردید. واقعا مطلب بسیار مهمی است از لحاظ معرفتی. من میترسم امروز بحث نشه. اجازه بدید همین یه جمله رو براتون از رو بخونم. من ببینید چقدر زیباست. میفرمایند که حضرت امام زمان علیه السلام میفرمایند که فالویل للعصات الفساق، وای بر اون فاسقان فاجری که ابی عبدالله علیه السلام رو کشتند. لقد قتلوا، اینها میدونید کی رو کشتند؟ لقد قتلوا بقتل کل اسلام، وقتی تو رو کشتن، امام زمان علیه السلام میفرماینا وقتی تو رو کشتن یا ابا عبدالله، وقتی تو رو کشتن، تو رو به قتل رسوندن، اسلام رو کشتند. لقد قتلوا بقتل کل اسلام، اسلام رو قتل کردن، اسلام رو کشتن. یعنی حسین ابن علی اسلامه، اونو کشتن یعنی اسلام رو اونجا سر بریدن. و عطل الصلاة و الصیام، نماز و روزه رو تعطیل کردن، نماز و روزه رو درشو بستن. یعنی امام حسین نمازه، امام حسین روزه است. و نقضوا السنن والاحکام، امام حسین سنت، حقیقت سنت، حقیقت حج، حقیقت مستحبات هست. و هدم قواعد الایمان، پایه‌های ایمان رو خراب کردن. حقیقت ایمان حسین ابن علی هست. و حرقوا آیات القرآن، آیات قرآن رو آتش زدن. حسین ابن علی حقیقت قرآنه. واقعا عجیب، شما وقتی قرآن میخونید یعنی دارید حقیقت امام حسین علیه السلام رو بیان میکنید. وقتی نماز میخونید یعنی با حقیقت ابی عبدالله علیه السلام ارتباط دارید برقرار میکنید. وقتی روزه میگیرید یعنی با حقیقت ابی عبدالله علیه السلام ارتباط برقرار میکنید. آدم اینا رو توجه داشته باشه، یه جور دیگه نماز میخونه، یه جور دیگه روزه میگیره، یه جوری دیگه قرآن میخونه. خیلی مطلب عرشیه، بسیار مطلب عالی و فوق العاده است. این شناخت صحیح از امام معصوم علیه السلامه. این جایگاه رفیع امامت هست. حالا برگردیم به این پنج مطلب. از ابتدا اینها رو یه مروری داشته باشیم. عرض کردم مطلب اول از این پنج مطلب ذکر مصائب ابی عبدالله علیه السلام هست. واقعا اینها چه کردند؟ اینجا امام زمان علیه السلام می‌فرمایند که السلام علی غریب الغربا، سلام بر غریب غریبان. آخه نگاه کنید، این جمله است که امام زمان علیه السلام درباره جد بزرگوارشون بیان میکنن. غریب غربا بود، در بین 30,000 نفر 72 نفر. السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا، سید شهیدان هست دیگه، سید الشهدا هست. خیلی این زیارتنامه زیباست. من از اوائل جوانیم این زیارتنامه رو خیلی میپسندیدم. از اوائل جوانیم این زیارتنامه رو واقعا دوست داشتم و الان هم همینطوره. السلام علی من بکته ملائکه السما، سلام بر اون آقایی که فرشتگان برای او گریه کردند. ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم حسین ابن علی کی بود، فرشتگان برای او گریه کردند. السلام علی من ذریته الاسکیا، السلام علی یعصوب الدین، یعصوب یعنی رئیس سالار، سالار دین بود. السلام علی منازل البراهین، السلام علی ائمه السادات، السلام علی جیوب المدرجات، سلام بر این گریبانهای خونالوت. این جیوب یعنی گریبان، یقه. خب گلوهای اینا رو بریده بودن، صورتهای اینا زخمی بود. السلام علی جیوب المدرجات، السلام علی شفاه الذابلات، سلام بر اون لبهای خشکیده. خیلی این جملات معنا داره، یعنی اون بخش قبلی هم که عرض کردم همینطور معنا داشته، این هم همینطور. دیدید وقتی آدم خیلی تشنه میشه این لبها خشک میشه، ترک میخوره. امام زمان علیه السلام میگه سلام ما بر اون لبهای خشکیده. السلام علی النفوس المستلمات، سلام بر اون بدنهایی که بریده شده بود. السلام علی الارواح المختلسات، سلام بر روحهایی که از بدنها جدا شده بودن. السلام علی الاجساد العاریات، سلام بر جسدهای عریان. السلام علی الجسوم الشاحبات، سلام بر بدنهایی که رنگ پریده بود، روی صحرا افتاده بود رنگش پریده بود. سلام علی الدماء السائلات، سلام بر خونهای روان. ما هیچ وقت اینجوری سلام نمیدیم، ما به ابی عبدالله علیه السلام سلام میدیم، ولی سلام نمیدیم به اون لبهای خشکیده، سلام بر اون بدنهای چاک چاک شده، سلام بر خون روان. السلام علی الدماء السائلات، السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام بر اون دستهای بریده، سلام بر اون قطعه های از بدن این بزرگوار. السلام علی الرؤوس المشالات، بر سرهای بالای نیزه. اینا هر کدوم سلام میدن، طولانیه من نمیخوام همه رو عرض بکنم. السلام علی السلام علی القتیل المظلوم، همینطور میگه تا میرسه به امام زمان علیه السلام. میفرمه السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخدر تریب، السلام علی البدن السلیب، السلام علی الثقر المقروع بالقضیب، سلام بر اون ریشه ها و محاسن سفیدی که خضاب شد به خون، سلام بر خد گونه، روی صورت بالای صورت میگیم گونه، سلام بر اون گونه های خاکالود. السلام علی الخد تریب، سلام ما بر بدن صلیب، صلیب یعنی برهنه، لباسشو دزدیدن. السلام علی البدن السلیب، السلام علی الثغر المقروع بالقضی، سلام بر اون. نگاه کنید دقت امام زمان علیه السلام تا چقدره. میگه سلام بر اون دندانها، بر اون دندانهایی که با چوب خیزران بهش زده شد. السلام علی الودج المقطوع، سلام بر اون رگ گردن که بریده شد. خب این یه بخش دیگه، خودتون دنبال میکنید و جملات رو پیدا میکنید. به بخش دیگری بپردازیم، حالات خود امام زمان علیه السلام رو ببینید، حالات خود امام زمان علیه السلام. ببینید حضرت وقتی زیارت نامه میخونن چجوری زیارت نامه میخونن و با چه حالی. در صفحه 226 حالات خود امام زمان علیه السلام هست. حضرت به جد بزرگوارشون خطاب میکنن، السلام علیک سلام العارفی به حرمتک، سلام بر تو ای جد بزرگوار، سلام کسی که عارف هست، آگاه هست به جایگاه تو، به احترام تو، به حرمت تو، به جایگاه تو. خب اینو ما نداریم، ما سلام میدیم، ولی سلام کسی که عارف به حرمت ابی عبدالله علیه السلام باشه نیستیم. حالا تلاش میکنیم ولی دیگه در اون حد نیست. المخلص فی ولایتک، امام زمان علیه السلام میگه، میگه کسی داره به تو سلام میده که عارف به حرمت تو هست، مخلص در ولایت تو هست، خالص در ولایت تو. المتقرب الى الله بمحبتک، واقعا درس امام زمان علیه السلام میگه که من به خدا تقرب میجویم به محبت تو، یعنی از طریق محبت ابی عبدالله علیه السلام ما به خدا نزدیک میشیم. اینا بحثای معارفی سنگینه. المتقرب الى الله بمحبتك، البری من اعدائك، کسی که بری هست از دشمنان امام حسین علیه السلام. بعد می فهمن که سلام من قلبه بمصابك مقروع، کسی داره ای امام حسین به تو سلام میده که قلبه به مصابک مقروع، قلبش به خاطر مصیبت های تو زخمه. فدای قلب امام زمان سلام الله علیه که قلبشون در مصیبت جدشون مقروع هست. سلام من قلبه بمصابك مقروح، یعنی مجروح. ودمعه عند ذكرك مسفوح، و اشکش وقتی تو رو یاد میکنه جاری هست. الان داره یاد میکنه دیگه، اشک اون بزرگوار جاری هست. سلام المفجوع المحزون، سلام اون کسی که مفجوع دردمند دل شکسته است و محزونه. یعنی حضرت درباره خودشون دارن میفرماین. الواله المستکین، واله هست، مهوه، مستکین هست، بیچاره است، بیچاره به معنای این که در مصیبت جدشون. سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف. سلام کسی که اگر اونجا با شما بود با جان خودش جلوی شما قرار می گرفت و نمی گذاشت که شمشیرها به شما اصابت کنه. یعنی امام زمان علیه السلام می فرماید که من اگه اونجا بودم جان نثار شما بودم. و بذل حشاشته دونک للحطوف. اگر اونجا بودم این باقی مانده جانی که داشتم، حشاشه یعنی باقی مانده جان، این باقی مانده جانی که داشتم فدای تو می کردم. و جاهد بین یدک، جلوی تو یعنی توی ای امام حسین علیه السلام من مجاهدت می کردم. و نصرک علی من بغا علیک، تو رو یاری می کرد، یاری می کردم در مقابل اون دشمنان. و فدا که به روحی و فدا می کرد روحش رو و جسدهی و مالهی و ولدهی، همه چیزش رو فدای تو می کرد. و روحه لروحک فدا و اهله لأهلک وقا، جانش رو فدای جان تو می کرد و اهل خودش رو در محافظت از اهل تو قرار می داد. فلئن اخرتن الدهور، امام زمان علیه السلام بنابر این نقل می فرماین که حالا که روزگاران ما رو در یک زمان دیگری قرار داد، فلئن اخرتن الدهور، این ده روزگار منو برد در یک زمان دیگری، و عاقنی عن نصرک المقدور، و منو از یاری تو دور نگه داشت، ولم اکن لمن حاربک محاربا، من نتونستم با دشمنان تو بجنگم، ولمن نصب لک العداوه مناصبا، نتونستم با دشمنان تو وارد جنگ بشم، فلا اندبنک صباحا و مساء، الان صبح و شب فلا اندبنک، ندبه میکنم، گریه میکنم برای تو، ولا ابکین علیک، و بر تو گریه میکنم، ولا ابکین علیک بدل دموع دم، به جای اشک خون گریه میکنم. امام زمان علیه السلام میدونن چه اتفاقی افتاده، ما نمیدونیم، ما نمیفهمیم، ما اون درجات رو درک نمیکنیم. فلا اندبنک صباحا و مساء، ولا ابکین علیک بدل دموع دم، ما اینجوری نیستیم، ما نمیفهمیم چه اتفاقی افتاد. حسرتا علیک، حسرت میخوریم که اونجا نبودیم تو رو یاری کنیم. و تاسفا علی ما دهاک، تاسف میخوریم بر اون چیزهایی که به تو رسید. حتی اموت بلوعت المصاب و غصت الاکتیاب، اینقدر میگه گریه میکنیم تا از شدت غصه و از شدت حرارتی که در ما پیدا میشه از دنیا بریم. سلام ما، درود ما، تحیات ما بر مولای ما امام زمان سلام الله علیه، که در دو ماه محرم و صفر عزادار بودن. خداوند انشاءالله اعمال ما رو، رفتار ما رو، آمدن ماه ربیع رو موجب شادمانی و شادی قلب مبارک و مطهر امام زمان علیه السلام قرار بده. بقیه این زیارتنامه رو همینطور که گزارش کلی و محتوایی و سندی خدمت شما عرض کردم دیگه خودتون مطالعه کنید و جملاتش رو استخراج کنید. انشاءالله از جلسه آینده اگر عمری باشه ادامه بحثای گذشته
همون کتاب راه تهذیب و مطالبی که داره انشاءالله اون رو دنبال میکنیم. خداوند انشاءالله همه شما رو حفظ کنه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. انشاءالله این بحثا رو همواره بیاد داشته باشیم، همواره بیاد داشته باشیم. نماز میخونیم، حقیقت نماز ابی عبدالله علیه السلام، وقتی عزاداری میکنیم یاد امام زمان علیه السلام بیفتیم که عزاداری اون عزاداری هست. اینها بحثای معرفتی هست. شما به جای این که توی جلساتتون بگردید مطلب پیدا کنید که چی میخواید برای مخاطبتون بیان کنید، این معارفی که در این زیارتنامه ها وارد شده بهترین مباحث معرفتی است که میتونید در جلساتتون بحث بکنید، در حلقات تربیتیتون اینا رو بحث بکنید. البته مطالب بسیار زیاد هست، ولی همه اینها رو انشاءالله اگر خداوند عمری بده همینجور آرام آرام مورد بررسی قرار بدیم. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.